بسم الله الرحمن الرحیم. فخر رازی میگه این عقاید باطله و این صور فاسده که طرف جزم داشت در وقت زنده بودنش، جزم داشت که اینها صور حق هستند، بعد از مرگش آیا این صور از او، این جزم از او زائل میشه یا نه؟ حالا صور رو میگه زائل نمیشه، جزمی که نسبت به این صور داشت زائل میشه یا نمیشه؟ یعنی وقتی وارد اون دنیا شد همه حقایق رو بهش نشون دادند، جزمی که پیدا کرده بود که این صور فاسده رو حق میدونست ازش گرفته میشه یا جزم همونطور باقی است؟ اگر بگید جزم ازش گرفته میشه، خب عقاید فاسدم زائل میشه، چون عقاید فاسده عقایدی بودن که به خاطر جزم باقی میموندن و اگر جزم نبود، مثل همون صور اعتقادیه ای که مقلدین و عوام داشتن، زائل میشد. علت عدم زوال اون جزمه. خب جزم رو اگر ازش گرفتن در آخرت، این دیگه صورت فاسده رو هم نخواهد داشت. اگر بگید که جزم ازش گرفته نمیشه، میگیم این شخص جاهل مثل بلح میشه. همونطور که بلح متوجه نیست که چیزی از دست داده، اینم هنوز جازم است و این که صور حقه رو کشف کرده و معتقد شده. پس همونطور که در دنیا به این اعتقادش مسرور بود، در آخرت هم از این اعتقادش خوشنوده و رنجی نمیبره، حسرتی نمیخوره. چرا؟ چون جزم داشته، الان هم همون جزم برقراره. الان متوجه نشده که صورت مکتسبش صورت فاسد بوده، هنوز هم فکر میکنه که این صورتش صورت حق است، همونطور که در دنیا فکر میکرد. پس همونطور که در دنیا مسرور بود، در آخرت هم مسرور و مبتهجه. چرا میگید عذاب میشه؟ عذاب دائم. بنابراین اگر بگید جزم این آدم جاهد در آخرت زائل میشه، این آدم جاهد با عدم این رفتن جزمش مثل مقلد میشه. اگر عذاب بشه، عذاب دائمی نیست، عذاب منقطعه. همونطور که صور فاسده که در نزد مقلده منشأ عذاب منقطعه، صور فاسده در نزد این انسان همچون خالی از جزم شده و به نحو صور موجود عند المقلد شده، باید باعث عذاب منقطع بشه، نه باعث عذاب دائم. و اگر بگه جزمش زائل نمیشه، این باید مثل بول بشه، این شخص جاهد اصلا عذاب نشه، نه عذاب دائم نه عذاب منقطع، به خاطر اینکه عذاب عبارت است از حسرت و این متوجه نمیشه که کمالی رو از دست داده، هنوزم جازمه که کمالات رو به دست آورده، پس حسرتی نمیخوره. اینی که شما گفتید شخص جاهد عذاب دائمی داره باطله، با هیچ یک از دو فرضی که ما کردیم جور در نمیاد. در یک فرض عذاب منقطعه، در یک فرض عذاب اصلا معدومه، منعدمه و امکان این که عذاب دائمی باشه نیست. اینو شما چگونه توجیه میکنید؟ این اشکالیست که فخر رازی بر این قسمت وارد کرد، یعنی بر ناقصین جاهدین، ناقصینی که جاهدن که ما معتقد شدیم عذابشون دائمی است. ایشون با یک فرض ثابت کرد که عذابشون منقطعه، با یک فرض دیگه ثابت کرد که اصلا عذاب ندارن. و اتر از الفاضل و شاره و ان النفوس ذوات العقائد الباطله الجازمه، باطله الجازمه به انها حقتون اذا فارقت الابدان فانجاز ان یزول انها ذلک. جای جازه با ان باید عوض بشه. فاضل شاره اعتراض کرده به این که نفوسی که دارای عقاید باطله هستند، الجازم صفت نفوسه، میتونه هم صفت عقاید باشه، یعنی عقاید جزمی، ولی اگه صفت نفوس باشه بهتره و شاید هم متعین باشه. الجازم و انها حقتون، نفوسی که دارای عقاید باطله ولی همین نفوس جازنه به اینه که این عقاید حقه. شما گفتید این نفوس اگر منتقل به آخرت بشن و مفارقت از بدن بکنن عذاب میشن و عذاب دائمی. ما میگیم اذا فارقت الابدان، اگر از بدن مفارقت کردن، فا این جاز ان یزول انها ذلک الجز، اگر اجازه بدیم و امکان داشته باشه که این جزنی که در دنیا داشتن ازشون گرفته بشه، از این نفوس گرفته بشه و اینها خالی از جزن بشن، خب صور فاسده رو دارن خالیان عن الجزن، میشن مثل مقلده که صور فاسده رو داشتن خالیان عن الجزن. در مقلده حکم کردید و این که عذاب منقطعه، در اینها حکم کنید که عذاب منقطعه. فلیج و زوال عقاید باطله از این نفوس ایزن، البته همون وقت مفارقت این عقاید زائل نمیشه، مدتی طول میکشه تا زائل بشه، ولی بالاخره زائل میشه. همونطور که در کسان دیگه میگفتید، همونطور که در مقلده و عوام میگفتید که صور علمیه و عقاید فاسد اونها بالاخره زائل میشه، در اینها هم بگید که صور علمیهشون زائل میشه، نه در وقت مفارقت از بدن بلکه به تدریج. و هین اذن تسیر و من اهل سعاده یا تغییر و نسخه متر داره تسیر و و تسیر هم بهتره. و این اذن در این هنگامی که عقاید باطله رو جزم نسبت به عقاید باطله رو از دست داد و خود عقاید باطله به تدریج از بین رفتن، تسیر و این نفوس من اهل سعاده دیگه در نفسش صورت فاسده ای وجود نداره، بلکه صورت حقه رو گرفته. از این وقت دیگه منشه از یاد و منشه حسد رو در خودش نمیبینه و رنجی نمیبره، پس از اهل سعادت میشه. یا تغییر من اهل سعادت، تغییر میکند از شقاوت به سعادت، یعنی حالت جدید پیدا میکنه. تا حالا اگرم شقی بوده ولی بعد از مدتی عذاب دیدن سعید میشه. این در صورتی است که ما احتمال اول رو بگیم، یعنی بگیم که این شخص جاهد در آخرت جزمش رو از دست میده. و این لم یجوز، یعنی و این لم یجوز زوال جزم، اگر زوال جزم رو اجازه ندادیم، خب صبر باقی میمونن، چون جزم ضامن بقا این صبره، مادامی که جزم هست این صبر باقی هست، جزم هم که زائل نمیشه پس صبر باقی هست. ولی این شخص با وجود این که الان جازم است به این که این صبر مکتسبش صبر حقی بوده، دیگه حسرت نمیخوره، چون متوجهه که من هرچی کمال بوده کسب کردم. اینجوری فکر میکنه که هرچی کمال بوده کسب کرده و الان چیزی ازش فوت نشده که به خاطر فوت اون چیز حسرت بخوره. درست مثل بلهی که متوجه فوتی نیست، اینم متوجه فوتی نیست، پس حسرتش اصلا شروع نمیشه و بنابراین عذاب اصلا نداره. و این لم یجوز، یعنی اگر جایز نباشد زوال جزم، فلا یکون لها، یعنی لین نفوسی که دارای عقاید باطل هستن، شعورون به نقصاناتها، دیگه شاعر به نقصانشون نمیشن، متوجه نیستن که نقصی براشون هست. کما لم یکون قبل الموت، همونطور که قبل از موت به خاطر این جزمی که داشت شاعر به نقص نبود و حسرت نمیخورد، بعد الموت هم باز چون جزم از بین نرفته شاعر به نقص نیست و رنج نمیبره. فلا تکون و مشتاقتن متعذبتن، پس اشتیاق به کمالات از دست رفته پیدا نمیکنه و عذاب حسرت برای از دست دادن اون کمالات و به دست آوردن این ضد کمالات براش پیدا نمیشه. جواب اینه که جزم زائل نمیشه، شق دوم انتخاب میکنه، جزم زائل نمیشه. بله اگر جزم زائل بشه، صور فاسده پیش این انسان میشن مثل صور فاسده پیش انسان مقلد و عامی که به تدریج باید زائل بشن. اما ما میگیم جزم زائل نمیشه. شما گفتید اگر جزم زائل نمیشه پس عذاب از کجا میاد؟ ما توضیح میدیم که با وجود جزم عذاب بیاد، یعنی عذاب دائمی باشه. بیان مطلب اینه که انسان‌ها در دنیا سعی کردن برای این که صبری رو به عنوان صبر کمالیه کسب کنن. گروهی به حق رسیدن، اینها نفوس کامله هستند. گروهی به حق نرسیدن، اینها نفوس ناقصه هستند. هر دو به این امید که صور مکتسب ما صور کمالیت اقدام کردند و صوری رو کسب کردند و امید داشتند که از این صور در آخرت بهره ببرند. هر دوشون این امید رو داشتند. بعد منتقلشون کردند به آخرت و پرده رو برداشتند. اون کسی که صور حق رو کسب کرده بود دید همونایی که کسب کرده همونایی که الان بعد از برداشته شدن پرده نموده شده، نمایش داده شده، دید اون چه که کسب کرده مطابق است با اون چه که از او خواسته می شده، یعنی صور بهیه واقعا کسب شده، صوری که باعث ابتهاجن کسب شده. خب به اون چه که امیدش بوده رسیده، این امید داشت که صوری رو کسب کنه و از این صور لذت ببره، الان به اون چه که امید داشت رسید، از لذت میبره. اما اون شخصی که صور فاصله رو کسب کرده بود و امید داشت که این صور حق باشن، بعد از اینکه پرده برداشته میشه متوجه میشه که این صور حق نیستن، به خاطر عنادی که داشته، به خاطر اون استدلالی که داشته، حالا یا به خاطر هر چی، اون جزمش ازش گرفته نمیشه، صور فاسده هنوز همراهش هستن، ولی اون امیدش ناامید شده، امید داشته که از این صور بهره کامل ببره. حالا ببینه اینا صور بهرزا نبودن، اینا صوری بودن که در واقع ما را اقربن، صور بهیه نبودن، صور موزیه بودن، نمیتونه این صور رو رها کنه چون جزم دست بر نمیداره، از طرف این صور هم صور موزیه هست، از این صور رنج میبره، پس جزم از بین نمیره و امیدی که این داشته که کمالاتی که کسب کرده و از این کمالات بهره صرف ببره، اون امیدم که از این رفته، این شخص الان حسرت میخوره که چرا من صوری رو کسب کردم که الان گرفتارشون هستم و گرفتاری اونها از من جدا نمیشه، این مشکلشه. این دو در شریعت هم ما داریم، در شریعت که وقتی به بعضی ها که عناد داشتن با امیرالمومنین علیه السلام گفته میشه که حضرت میخوان از اینجا عبور کنن، شاید مثلا برای یه فرجی یه مقدار سبکی پیدا بشه، میگن نه در رو بذارید که ایشون عبور کنه ما نبینیمش، با اینکه میدونن حق همینه دیگه، جذبه. حالا ما اسم اینو میذاریم جذب، شما اسمشو نذارید، این الان جذب داره به این که حضرت علی عناد داره، یعنی همون جذب داره به این که حضرت امیر رو قبول نداره دیگه، نداشته حالا نداره، همون جذب میشه که باقی مونده، حالا اسمشو جذب نذارید، هر چی میذارید، بالاخره این صورت همراهش هست. دنیا همون عناد باطنی، حالا ما مماشات میکنیم، همون عناد باطنی رو اسمشو میذاریم جذب. الان صورت الان صورت باقیه یا نه، صورت این که امیرالمومنین رو به عنوان ولی قبول نداره، این باقیه، این با این که باقیه و رنجش هم دائمیه، با این که حقو فهمید، نه روی عناد اعتقاد داره، روی عناد اعتقاد داره، نه روی عنادش دیگه اعتقاد داره، یعنی واقعا به همین صور موزی اعتقاد داره.
به چی اعتقاد
داره؟
اینکه
موزیه یا اینکه این کار سعادت میشه؟ به موزی بودنش
اعتقاد
پیدا میکنه، باعث سعادتش، چرا؟ اونم باعث سعادت میدونه، یعنی فکر میکنه که همینو باید داشته باشه، نه باعث سعادت، فکر میکنه همینو باید داشته باشه. یا من کان فی هذه اما فهو فی الاخره اما، اونجا هم همینه، یعنی همین کوری رو داره، نه کوری ظاهری، کوری باطنی، پس این سوال ازش گرفته نمیشه. حالا یا به خاطر جزم که ما بله جهل به نقصان، نه جهل نداره، اما سنی همون عقیده فاسد رو داره، ولی بالاخره امیدش ناامید که میشه، همونطور که ایشون میفرماید، نه علم نقصان پیدا نمیکنه، نمیشه اونجا علم نقصان پیدا نکنه، اینو ما از خارج میدونیم. ولی در این حال از دست نمیده صورت رو.
ولی تو میتونی یه شقیه مستد بگیم، بگیم ما اینجوری مستد نه قبلی مستد که صورت ها هست، اعتقادی هم علمی هم بهش نیست، با وجود همین صورت ها خدا رو جاند.
حالا همینطور هم بفرمایید ایرادی نداره، ما هم تقریبا همین رو میگیم، شق وسط رو میگیم، میگیم صورت ها باقی هست. ولی الان تا حالا فکر میکرده جزم داشته به اینکه اینا حقن، حالا جزمش به اینکه اینا حقن از این رفته، ولی جزم به خود این صورت باقی مونده، یعنی خود صورت نگه میداره. جزم یعنی اون حالت چسبندگی این صورت که رهاش نمیکنه، عرض لازمه، اون باقی میمونه. اما اینکه حق بدون این صور رو، نه حق نمیدونه، صور رو حق نمیدونه، ولی جزمش هنوز هست، جزم به اینکه این صور رو باید داشته باشه، اینا عقیده او هستن. توجه کن
خیلی باشه، مثلا در دوره یک کسی مثل مستقبل شکستی بخوره، وسط میخوره و رنج میبری، احتقاطش دست نمیگیشه، مثل ابی صوفیه مثلا در بعض از فتح مکه دیگه وسط احتقاط شکست خورده دیگه، ولی احتقاطش دست نکشیده در اخیرات تن دیگه.
یعنی البته میدونسته هم که
این حالا مصبع بردی که بگم در آخر از آزازین
باقی میمونه. بله صورت اینو میبینه، بله صورت رو داره، ولی میدونه این صورت حکایت از واقع نمی کنه. چرا؟ صورت خودش موزیه، چرا صرف داشتنش کافی نیست؟ صرف داشتنش کافی در عذابه، صورت موزیه است، نمیشه بدون عذاب باشه، و این صورت رو هم داره، از دست نداده، جزم به حقانیتش نداره، جزم به این که این مطابق واقع نداره. تا حالا فکر میکرده مطابق واقعه، الان دیده مطابق واقعه نیست، ولی جزم به صورت داره، صورت رها نمی کنه. حالا همون که عرض کردم عنادن نگرش داشته، عنادن این صورت رو نگه داشته، ولی میدونی این صورت موافق باقی نیست، ولی نگرش داشته. اگر این ذات باشه که خیلی راحتی، بله
نمیشه بپذیریم که این در دنیا صورت تغییر بشه، این بفهمه
تبدیل نمیشه، صورت هم تبدیل نمیشه، حکایتش رو از دست میده، ولی تبدیل نمیشه. صورت همین صورتیست که داشته، آخرت هم همین صورت داره. تا حالا فکر میکرده که حاکی از واقع، حالا میگه حاکی از واقع نیست، فقط همین از بین رفته، فقط حکایت از بین رفته. حکایت از واقع رو که این انسان فکر میکرده برای این صورت هست، الان میبینه برای این صورت نیست، فقط همین. جدا نمیشه.
صورت چه از دید
به ایمان هم این صورت از جدا نمیشه، بله همینه ایشون میشه.
یعنی با اینکه همون صورتی که میدونن حق نیست، ولی ملازمتون صورت رو با خودش در دنیا از دست نمیده، همین
وقتی سرافرد بده. البته بعضی ها همین طورن که میفرمایید، ولی بعضی ها چون اینا به طور مطلق گفتن نفوسی که ذوات عقاید فاسده باشن، چه اونهایی که با استدلال رسیدن، چه اونهایی که با عناد رسیدن. اونی که ما این فرمایید با عناده، جاهد هر دو رو اینا میگن، همونی که با عناد باشه، همونی که از طریق استدلال به خطا رفته، هر دو رو میگن جاهد. بنابراین فرمان شما درسته، منتها در قسمتی از این نفوس، نه در همه نفوس. در همه نفوس همینی که عرض میکنیم صبر باید باقی باشن. دیگه اونش با خدا هست، الهیال عذاب دارن. حالا چی جور دو نوعه، دو نوعه یا یه نوعه، اونو شروع من دیگه نمیده. عذاب دائمی دارن. میشه دیگه اونجا پرده ها برکنار
میره،
نه پرده ها برکنار میره و میبینه این صورتی که کسب کرده اون پشت پرده رو میدونشون نمیده، ولی بله. صورت جدید پیدا نمی کنه ها.
این از جا بدن که با پشت پرده
میبینه پشت پرده رو
میبینه؟
بله بهش نشون پشت پرده رو بهش نشون میدم ولی صورت عوض نمیشه.
استاد مقاله که این مثلا پشت پرده رو ببینه خوبی نفعه باید مصومیه که
بله بله پشت پرده رو میبینه ولی صورت فقط همین اندازه پشت پرده رو میبینه که میفهمه این صورت حکایت از اون نمی کنه، صورتی جد شده اونجا که دیگه جای کس نیست. اونجا دیگه جای کس نیست. فرد پشت پرده رو بهش نشون بدن.
خب داره من شبه این کافر در آخرت حق نمیدونه، خودش همه به حقانیت خودش اصرار میکنه، منتها این اعتقاد بر واقع اثر نمیداره. مثل که ظاهر کرده و اصرار بگه این ظاهر نیست، تو شما این اعتقاد اصرار نمیداره که این ظاهر و اثر میداره و بیمیره، یعنی خودش اصرار میکنه که حقانیت داره ولی شکست خوردن دیگه رنجی
ببریم
هم
اصرار
میکنه.
حالا در دوری
مثال
داریم. بله. اگه اینطور بفرمایید که باید
حقه نمیدونه
اگه نه میفهمه که این باطله.
نه نمیدونه
میفهمه که این حاکی نیست.
جا
میفهمه که حاکی نیست، چون اگه نفهمه که حاکی نیست اون وقت همون حرف آخر فخر راضی میشه. این تا اون آخر شما هیچی نفهمیده دیگه.
نشه چون واقعیتش باطله اثر میذاره دیگه. اگر کسی فهم کنیم این ظاهر نیست، این ظاهر نیست، جهت نداری ظاهر نیست، اصلا نمیذاره دیگه بالاخره این ظاهر خارش میکنه دیگه.
ببینید خواجه میگه اون امیدی که داشت الان براش حاصل نشده، ولی میشه یه تحولی درش ایجاد شده. اون امیدی که داشت حاصل نشده.
امید هم دیگه، امید غیر از چیزی کشف واقعیه.
بله امید داشته که این صور صور بهیه باشن، حالا اینه صور موزی هست. همین کافی دیگه.
همین کافی دیگه.
بله یعنی صور رو صور الان صور موزیه شدن براش، در حالی که فکر میکنه این صور موزیه نیستن. جزم از بین نرفته. بالاخره چیزهایی بهش نشون میدن ولی از اعتقادش دست بر نمیداره، یعنی بهش نشون میدن. این در همون دنیا هم به همون حرف خودش پافشاری میکنه، ولی اونای دیگر حق را میبینه اما معتقد به حق نمیشه، چون دیگه راه اعتقاد بسته شده. اعتقاد مال دنیا بوده، در آخرت هرچند بهش نشون بدن دیگه نمیتونه عقیده جدید کنه. حالا از رو بخونم. ظاهرا هممون یه جور حرف میزنیم منتها با تفاوت عبارات. نه پشت پرده یعنی همه چی. بالاخره میفهمه خدایی هست، بت هیچ کاره. اینی که میفهمه هر چی دنبال بت میگرده که اینو شفیع قرار بده، چون در دنیا فکر میکرده شفیعه، پیداش نمیکنه. میبینه این بت هم با خودش داره تو جهنمه، میفهمه که اینم کاری نبود. اینا چی میفهمه؟ نه فکر نمی کنن چیزی از دست دادن. اونجا نمی فهمن که کمال عقلی می تونستن تحصیل کنن و تحصیل نکردن. شکست خورده یعنی چی؟ همین دیگه. یعنی فکر میکرده این صور صور بهیه و مطابق واقعه، حالا فهمیده صور موزی هست و مطابق واقع نیست. نه تا اون صورت نباشه که شکست معنی نداره. نه اگه صورت نباشه دیگه شکست خوردن و دونستن شکست خوردن جا نداره. این صورتی که بالاخره اون شکست بله دائما همین ناامیدی پیش من مجسمه، درسته، وقتی که من این صورت فاسده رو دارم، نه اینکه فقط همون لحظه اولی که وارد قیامت شدم به من میگن تو ناامید شدی و بعد تموم میشه، نه، تا آخر تا ابد ناامیدی هست، تا ابد هست. و این ناامیدی و شکستگی که شما میفهمید منشأش همین صورته، اگه این صورت از من بگیرن این ناامیدی هم تموم میشه. پس صورت دخالت داره، نمیشه صورت شما بی دخالت ببینید. اون شکست هم که میفهمید درسته، شکست هم اون ناامیدی است که اول عرض کردم. توجه میکنید شما هم دارید درست میفرمایید، منتها با اون چه که میفرمایید خودتون میفهمید دقت نمیکنید. ولی همین حرف، حرف اینه که این اشخاص ناامید میشن یا به تعبیر شما شکست میخورن. از این شکست خوردن ناراحتن تا ابد. این شکست خوردن رو تا ابد چرا میبینن؟ چون اون صورت هست، چون صورت هست. پس منشأ عذاب اون صورته، صورتی است که باعث ناامید شده.
ولی نمیفهمم که منشأ عذاب صورته.
نمیفهمه، خب نفهمه، بله نفهمه، اون مهم نیست، بله مهم نیست، بالاخره این منشأ عذاب رو داره، ناامیدم شده. الان بفهمید از همین ناامیدی ناراحته، ولی این ناامید تا کی هست؟ تا وقتی صورت هست. پس الان میشه صورت دخالت داره و این صورت رهاش نمی کنه، صورت رهاش نمی کنه. تا حالا فکر میکرده صورت خوب، حالا فکر میبینه صورت بده، تا این اندازه که میفهمه، ولی این صورت نمیتونه رها کنه. پس ناامیدی نمیتونه رها کنه، عذاب از من نمیره. چرا؟ چرا نمیشه؟ الان تحول پیدا نمی کنم، تحول پیدا نمی کنم. نه اشتباه بوده، حالا شاید از اول من درست بیان نکردم، اشتباه بوده به این معنا که تا حالا فکر میکرده از این صبر میتونه استفاده کنه، الان نتونست استفاده کنه، چون میبینه این صبر مطابق واقع. بله؟ تغییر فقط همون حسرت، همون ناامیدیه، همون که میفهمه این صورت دیگه کارایی نداره.
تغییره، همین امید تغییر به ناامید شده، تغییر به اومده تغییر،
تغییر در نفس پیدا شده؟ نه ناامید شده. ببینید معناش اینه که این صبری رو که الان کسب کرده بوده تا حالا فکر میکرده اینطوره، حالا میبینه اینطوره، طور دیگه است. این چه تغییر؟ چون تغییرات قبلی رو اجازه دادیم با بیان شرط کردن که اعراض مفارقه رو، حیات بدنیه رو گفتیم، اینا بالاخره پاک میشن از انسان. پاک میشن یعنی چی؟ چون مال نفس نبودن، زائد بر نفس بودن. چون مال نفس نبودن از جانب نفس امداد نمی شدن، ممدشون ازشون از بین رفته بود، نتیجتا کم کم پاک می شدن. مثل چرکی که بر بدن باشه و این چرک ممدی نداشته باشه از خارج و درون، این کم کم پاک می شه، چون جزء بدن نیست، چون جزء بدن نیست از بین میره. این چرک نفس هم چون از طریق بدن می آمد و حالا بدن رو گرفتن، دیگه ممد به این چرک نمی رسه، قرار از بین میره. همون حرف رو اینجا میزنیم، این مقدار تغییر شما اجازه میدیم، مقدار تغییر که ایراده نداره. اینجا اگر این تغییر شما میفهمید، این تغییر هست که تا حالا اعتقاد داشته به این که اینها کمالند براش، حالا میفهمه که کمال نیست. بله الان به اون صور الان معتقده، عرض لازمه به اون صور معتقده، ولی به کارایی اون صور و به کمال بودنشون دیگه معتقد نیست. به این که اینا باعث ابتهاجن دیگه معتقد نیست. اینه باعث
اعتقاد داره به کارایی اون صور، کمه که اعتقاد داره به کارایی اون صور، کمه که اعتقاد داره به کارایی اون صور.
بله
اعتقاد به کارایی اون صور به در برای تو لازم بوده رفت بعد
در اونجا صور خودشون رو نشون میدن، یعنی صور واقعیت پیدا میکنن. اعتقاد و حتی جذب هم اونجا از این میره، جذب هم در اونجا جذب به این که این صور صور کمالی هست، نه جذب به خود صور، جذب این که این صور صور کمالیان از این میره، چون خلافش مشهود میشه، خلافش مشهور میشه. خود صبر از ذهن نمیرن ولی جزم به اون صبر از ذهن میره، به دلیل اینکه خلافش رو متوجه میشه. وقتی خلافش متوجه شد جزمش از ذهن میره. حرف ایشون هم همین است، میگه کمال بودنشون تا حالا به کمال بودنشون اعتقاد داشت، حالا دیگه به کمال بودنشون اعتقاد نداره. معنیش اینه که جزم به کمال بودنشون از دست داده ولی جزم به خود صبر رو از دست نداده. خود صبر همونطور همراهش هستن ولی جزم به کمال بودن صبر همراهش نیست. یعنی دیگه اعتقادش بر کمال بودن صبر عوض شده. ول جواب ان النفوس الکاملته تتمثل صبر المعقولات فیها علا ماهی علی. در نفوس کامله که الان مورد بحث ما نیستن، تمام صور معقولات همونطور که واقعا هستن درش متمثل میشن، در نفوس کامله. فإنها إنما تلتز به مشاهدت ما اکتسبته و وجدان ما ادرکته علی الوجه الذی ادرکته. این نفوس کامله در وقت بعد از مفارقت از بدن لذت میبرن به مشاهده آنچه که کسب کردن و یافتن آنچه را که درک کردن، میابن که اون مکتسبشون و اون مدرکشون علل وجه الذی ادرکته بود، یعنی همونطور که درکش کرده بود همونطور هم الان میابدش بدون تغییر، همون صورت رو با همون اعتقاد کمال و با همون وضع الان هم میابه، لذت میبره. فکه انها کانت ذوات ادراکن، فقط قبلا این صور رو درک میکرد. فسارت معذالک زباتون ایلین، الان بعد از مفارقت از بدن معذالک، یعنی با وجود این که ادراک رو هنوز هم داره، زباتون ایلم شده. یعنی تا حالا فقط ادراک میکرد این صور رو، فقط به عنوان یه صور علمیه داشت، حالا اون صور علمیه رو مشاهده میکنه و بهش نائل شده. و تم به ذالک التزازه ها، اون وقت لذت این نفوس کامله با وجود پیدا کردن نیل کامل میشه. ببینید ایشون میگه نیل حاصل شده، تا حالا ادراک بود الان نیل شد. این مقدار تغییر ما در آخرت اجازه میدیم، این دیگه ممنون نمیدونیم که قبلا نیل نبوده حالا نیل آمده. این مقدار تغییر در آخرت اجازه داده میشه. و اما التی تمثلت از داد الکمال فیها، اما اون نفوسی که از داد کمال در اونها متمثل شده، یعنی عقاید فاسده، عقاید باطله، ولی اعتقد انها کمالون، در دنیا معتقد بود به اینکه این صور صور کمالی هستن، و رجت الوصول و واو جداست، و رجت الوصول الى ما ادرکته، در دنیا امید داشت رسیدن به آنچرا که درک کرده بود، در دنیا امید داشت به این که در آخرت به همونی که درک کرده برسه. فإنها لا محاله تفقد بعد الموت ما رجته، بعد از موت اون چرا که امید داشته از دست میره، فتخیب و پس مایوس میشه، و تصیر متعذبتن به فقدان ما رجت الوصول الیه، معذب میشه به خاطر اینکه اون امیدی که داشته از دست داده، به فقدان آن چرا که امید داشته به او برسه، نه تنها فقدان امید، فقدان اون متعلق امیدش را هم، هم امیدش از دست رفته هم متعلق امیدش از دست رفته. متعلق امیدش این بود که این صور صور کمالیه باشن، حالا فهمیده که این صور صور کمالیه نیستند. متعلق امیدش استفاده بردن از این صور بود، حالا میبینه استفاده از این صور نمیبره بلکه رنج میبره. لا به زوال الجزم عنها، نه اینکه رنج معذب بله نه اینکه معذب بشود به زوال جزم از این نفوس، که بگید جزمش رو ازش گرفتن و معذبش شدن. جزم اصلا از او زائل نمیشه، جزمش زائل نمیشه، همونطور که قبلا گفتیم. خب تنبیه هم. این فصل چهاردهم درباره کاملینه. تا حالا درباره اشقیا و ناقصین صحبت کردیم. اشقیا رو گفتیم همشون ناقصن، منتها ناقصین رو به دو قسم کردیم، یکی معذب میشدن یکی معذب نمیشدن. اونایی هم که معذب میشدن باز به دو قسم کردیم، یکی معذب میشدن دائما، یکی معذب میشدن منقطعن. حالا میخوام وارد بحث درباره کاملین و سعدا بشیم. اینها چه کسانی هستن؟ میفرماد کسانی هستند که در هر دو جنبه کامل باشند، در هر دو جنبه، هم جنبه عملی و هم جنبه نظری، هم از نظر عمل اعمال نیک انجام داده باشند و حیات حسنه در نفسشون ایجاد کرده باشند، دارای اخلاق فضیلیه باشند، و هم از جهت نظری عقاید حق و مطابق واقع رو داشته باشند، عقاید فاسده نداشته باشند. این چنین کسانی کاملند و تا وقتی که به قول ایشون در بدن هستند، اون چرک بدن نمیذاره که این نفوس کاملا به وسیله این صبر رنج بگیرند. این صبر نقش میدن به این نفوس، نقش لذت بخش، ولی تا بدن هست کنهو چرکی در این نفوس قرار گرفته که نمیذاره کاملا این رنج در نفوس رسوخ کنه. مثل اینکه مثلا فرض کنید پارچه ای رو بخوان رنگش بکنن، اگر این پارچه چرکی برش نباشه کاملا رنگ رو جذب میکنه و خوب هم جلوه میده، اما اگر پارچه چرکی رو بخوان رنگش کنن رنگ اونچنان نمیگیره، چون چرک مانع میشه و بعدم اون مقداری که گرفت خوب جلوه نمیده. تا وقتی که این نفوس در بدنند این صور رو، یعنی رنگ زیبا رو دارن، اما چون مبتلا به چرکن که همون بدن باشه خوب نتونستن این نقش رو بپذیرن و خوبم نتونستن جلوش بدن. بعد از اینکه این بدن رو ازشون میگیرن چرک پاش میشه، نفس میمونه تمیز، نفس تمیز باقی میمونه، صور رو که نقشند هم خوب میگیره هم خوب جلوه میده. اون وقت انسانهایی که دارای این صور شدن در دنیا، حالا با نداشتن اون چرک و درن، میتونن به لذت اولیا که همون لذت عقلیه است که ما قبلا هم توصیفش کردیم برسن. پس کاملون کسانی هستند که عارف باشند در بعد نظر، متنزه باشند در بعد عمل، و با این عرفان و تنزه منتقل به دار آخرت بشن. این افراد در دار آخرت به خاطر اینکه صور کمالیه ای رو که نقش زیبای اونها بود کاملا میابن، لذت اولیا رو واجب میشن، یعنی لذت عقلیه رو. وقت تشبیه و استعاره ای هم که در لفظ درن یعنی چک در اینجا شده توضیح دادم، خواجم توضیح میدن. تنبیهون ول عارفون المتنزهون، العارفون یعنی کسانی که در بعد نظر عارفند، از جهت قوه نظریه به کمال رسیدن. المتنزهون یعنی کسانی که در بعد عمل کاملا از جهت قوه عملیه به کمال رسیدن. اذا وضع انهم، وضع میدونید وقتی با ان متعدی میشه به معنی رفع میشه، اذا رفع انهم وقتی از اونها برداشته شود، درن یعنی چرک مقارنت البدن، اگر چرک مقارنت بدن رو از اونها برداریم، ونفکو ان الشواقل، ونفکو ان الشواقل، از این شواقل بدنی و شواقل دنیایی جدا بشن، خلصو الى عالم القدس و السعاده، خلصو الى عالم القدس و السعاده. در این تعبیر به خلصو هم یه عنایتی هست که خواجه به اون عنایت توجه دارن. می فرمان که این شخص وقتی که در دنیا بود و هنوز این بدن همراهش بود به عالم قدس توجه داشت، ولی توجهش کامل نبود، توجهش خالص نبود. الان بعد از اینکه از بدن مفارقت کرده توجه خالص پیدا کرده به اون عالم قدس، به قول ایشون به کلیته متوجه عالم قدس شده. قبلا فقط نفسش، اون هم مقداری که اشتغال به این دنیا نداشت، اون مقدار که خیلی ضعیف بود متوجه قدس بود، حالا دیگه به کلیته متوجه شده چون اشتغالات از بین رفته، همه ی حواس جمع همون عالم قدس شده، به کلیته متوجه عالم قدس شده و توجهش هم توجه خالصه. خلصو الى عالم القدس و سعاده، به سمت عالم قدس و سعاده خالصا سیر می کنند. ونتعشو، ونتعشو بالکمال الاعلا، انتعشو یعنی تازه می شن، زنده می شن، تازه می شن به وسیله کمال اعلا، یعنی تا حالا اون طراوتی رو که باید داشته باشن نداشتن، به خاطر اینکه همراه این مزاحم یعنی بدن بودن. الان دیگه اون همراهی و مزاحمت از بین رفته، اینا دیگه طراوت پیدا میکنن، شاداب میشن، بالکمال الاعلا. نسخه مصر داره انتقشو، انتقشو بالکمال الاعلا، یعنی منتقش میشن به کمال اعلا. البته این بد نیست، یه خود واضح تره، ولی اینا منتقش بودن از قبلن، منتقش بودن، اما انتقاششون روشن نبود، حالا انتقاششون روشن شد. مگه بگیم منتقش بودن به کمالی که قید اعلا رو نداشت به خاطر اینکه گرفتاری مزاحم توش بود، حالا دیگه منتقش شدن به کمال اعلا که اعلا هم شد. تا حالا کمالی بود که اعلا بودنش روشن نبود، حالا اعلا بودنش هم روشن شد. اگه اینو بگیم باز ربی نداره. حالا یه حال انتقشو که نسخه ماست نسخه بدی نیست، انتقشو هم معنا میشه، اونم خوبه. و حصلت لهم اللذت الاولیا، برای این گروه کاملین، برای این گروه عارفین متنزهین لذت اولیا که قبلا توضیحش گذشت، فقط عرفته ها که تو این لذت اولیا رو شناختی حاصل میشه. لذت اولیا گفتیم اولیا افعال تفضیله، فولاس، بالاترین لذت، بالاترین لذت همونطور که قبلا توضیح دادیم در اوائل این نمط لذت عقلی بود. ما لذت حسی داشتیم، لذت باطنی داشتیم، لذت عقلی هم داشتیم. بالاترین لذت لذت عقلی بود. ایشون میفرماد برای این نسل لذت اولیا که همون لذت عقلی حاصل میشه، فقط عرفته ها تو قبلا لذت عقلی رو دونستی. دیگه ما هم اثباتش کردیم، هم اقوایتش نسبت به لذت حسی و باطنی رو بیان کردیم. یورید و بالعارف، یه مکسی بعد از بالعارف لازمه، یه ویرگولی هم گذاشته بشه بد نیست. بالعارف الکامل خونده نشه، یورید و بالعارف الکامل به حسب القوت نظریه. مصنف اراده کرده به عارف چی اراده کرده؟ الکامل به حسب قوه نظریه رو، نه بالعارف الکامل. یه سره نخونید، وکس کنید. یورید و بالعارف الکامل به حسب القوت نظریه، مرادش از عارف اون کامل به حسب قوه نظریه است. و بالمتنزه اینجا هم مکس کنید، الکامل به حسب القوت العملیه. بعد از متنزه هم باز ویرگول بد نیست. و اراده کرده مصنف به متنزه اون شخصی رو که کامل باشد به حسب قوه عملیه، که الکامل الفلامش هم تو که میدونید الفلام موصوله، یعنی الذی هو کامل به حسب القوت النظریه، الذی کمل به حسب القوت العملیه. خب چرا متنزه رو کامل به حسب قوه عملیه میگیرید؟ تعلیل میکنن میفرمان به خاطر اینکه کمال قوه عملیه این است که مجرد بشه از علاقه جسمانیه. اینو یه روز توضیح دادم، قوه عملیه انسان که همون عقل عملی است، گاهی از اوقات گرفتار علاقه جسمانی میشه و در این صورت قوه جسمانی که همون قوه شهوت و غضب و متخیله باشن بر او حاکم میشن و به او دستور میدن و از این حکومت قوه حیوانی بر عقل عملی اخلاق رذیلیه حاصل میشه، که اخلاق رذیلیه دیگه تنزه نیست. اما اگر انسان خودش رو از علاقه جسمانی خالی کنه، یعنی عقلش رو متحر نگه داره که عقل بشه حاکم بر علاقه جسمانی، عقل بشه حاکم بر قوای حیوانی، در این صورت اخلاق فضیلیه حاصل میشه و گفته میشه که انسان تجرد از علاقه جسمانی و تنزه پیدا کرده. پس تنزه به معنای تجرد از علاقه جسمانی است و کمال قوه عامله یعنی عقل عملی اینه که تجرد از علاقه جسمانی پیدا کنه، پس کمالش اینه که تنزه پیدا کنه. به همین جهت مصنف اراده کرد از متنزه کامل به حسب قوه عملیه رو. فعنت تعلیل است برای اینکه مراد از متنزه الکامل به حسب القوه العملیه است. دلیلش اینه که کمال قوه عملیه یعنی قوه عامله یعنی عقل عملی تجرد از علاقه جسمانیه است، اینه که اون قوه از علاقه جسمانی خالی باشه و بر صاحبان علاقه جسمانی یعنی شهوت و غضب حاکم باشه. بله؟ لذت رو منحصر کرده؟ نه لذت منحصر به صورت مقوله نیست. لذت مربوط به حیات نفسانی است، حیات نفسانی هم از صور و یا اخلاق فضیلیه منحصر نشدیم. خب اطلاق و درن. مصنف میفهمد اینجا استعاره لطیفی در عبارت مصنف آمده. استعاره رو که یادتون هست نوعی تشبیه، منتها در تشبیه شما هم مشبه رو ذکر میکنید، هم مشبهون به رو، هم وجه شبه رو، هم اداد تشبیه رو، حالا گاهی از اوقات هم بعضی رو حذف میکنید. در استعاره شما مشبهون به رو ذکر میکنید و چنان جلوه میدید که کأنهو همین هست. یعنی مثلا میگید که رأیتو اسدن، مشبهون به رو که اسده به جای زید میذارید، به جای رجل و شجاع میذارید، اصلا بحثی از رجل و شجاع نمیشه. آریه میارید اون مشبهون به رو برای مشبه. اینجا هم مصنف نگفته بدنی که مانند درن و مانند چرک است، تشبیه نکرده، بدن رو حذف کرده به جاش درن رو که چرکه نشونده، یعنی مشبهون به رو نشونده. پس حالت استعاری میشه، کلام استعاریه، کلام تشبیهی نیست. اما تو علاقه تشبیه، در استعاره علاقه یه مجازی است که به علاقه تشبیه گفته میشه، علاقه مشابه. ازایشون میفهمن اطلاق درن بر حیات بدنیه استعاره لطیفه است که حیات بدنیه رو ایشون چرک میدونه. فانها این حیات تمنع النفس رو عن الانتقاش بالکمال تام. من میکند نفس رو از این که به کمال تام منتقش بشه. لفظ تام رو صفت میگیریم برای کمال، هرچند ظاهرن به نظر میرسه که صفت باشه برای انتقاش، یعنی انتقاش تام نمیپذیره. چون همونطور که بعدن میگیم وقتی ما لباسی رو که چرکه بخوام رنگ کنیم، رنگ رو نقش رنگ رو تام نمیپذیره، یعنی انتقاش تام نمیشه. ولی چون وقتی انتقاش تام نشد اون نقش هم تام نیست. وقتی انتقاش تام نشد نقش هم تام نیست. به این مناسبت اگر شما تام رو صفت کمال بگیرید بهتره. میگه کمال تام رو نپذیرفته، نه که کمال تام نبوده، چون مقداری چرک داشته نتونسته این کمال تام رو نپذیره. وقتی چرک رو رد کردن انتقاش تام میشه، قهرن اون کمال هم تام میشه. مثل این که چرک رو از پیرهن بردارن انتقاش تام میشه، اون وقت رنگ هم تو رنگ تام میشه. پس اتام رو صفت کمال بگیرید. از نظر ادبی سخته بتونیم صفت انتقاش بگیریم، چون هیچ معذوری نداشت که تام رو پسر انتقاش بیاره. الانتقاش و تام و بالکمال اگه میخواست صفت انتقاش باشه هیچ معذوری نداشت که تأخیرش بندازه. در بعضی جاها ناچارن صفت تأخیر بندازن. در اینجا هیچ جهتی برای تأخیر ما نمیبینیم. اینه که صفت انتقاش اگر قرار بدین اشکال ادبی پیدا میشه. پس صفت کمال بگیرید، منتها به همین صورت که عرض میکنم توجیه کنید. انتقاش کامل که نباشه خود نقش هم کامل نیست. انتقاش تام که نباشه اون نقش هم که کماله تام نخواهد بود. فإنها تمنع النفس عن الانتقاش بالکمال تام، کما این که درن یعنی چرک منع میکند صبر را عن الانسباق تام. بله بعضی اینطوری گفتن، اتفاقا بعضی هم گفتن اون این انتقاشی که در اینجا معید اینه که در اون متنم انتقشو بهتر است از انتقشو. حالا شاید هم باشه. البته اینجا هم انسباق تام داره. بفرمایید این اتامی که در اینجا گفته که صفت انسباق قرار داده، معید اینه که اتام در اونجا هم صفت انتقاش باشه. این هم میشه گفت. البته خب عرض کردم اونجا دیگه نمیشه گفت چون اشکال عربی داره. و اینما قال خلصو، این تیکرم عرض بکنم که چرا تعبیر به خلصو کرد، همون که از خارج عرض کردم که اینها خالصانه به سمت عالم قدس میرن. در وقتی که در همراه بدن بودن به سمت عالم قدس توجه داشتن، منتها توجهشون کامل نبود. به همون مقدار که نفسشون اجازه توجه داشت توجه داشت و بیشتر توجه سمت عالم دنیا بود. حالا توجهات عالم دنیا بریده شده، این نفس به توجه تام به سمت عالم قدس توجه داره، یعنی خالصانه توجه داره، به کلیته توجه داره. و اینما قال خلصوا الى عالم القدس لانهم، یعنی این کاملین که عارفون متنزهون باشن، کانو ذوی علم به، به این عالم قدس علم داشتن، صاحب علم بودن. فسارو ذوی عیان الله، این عالم قدس رو دیدن. دیگه خالص شد براشون. فشعنه هم کانو قد ذهب و الازال کل عالم، گویا در دنیا هم میرفتن الازال کل عالم، به سمت عالم قدس میرفتن، اما لاکن لا بالکلیه، در دنیا به تمام وجود به سمت عالم قدس نمیرفتن، هر مقداری که این اشتغالات دنیایی بهشون اجازه میدادن اینا به سمت عالم قدس میرفتن. ولی فذهب و الان، یعنی بعد از مفارقت از بدن و بعد از انتقال به آخرت، ذهب و بالکلیه، یعنی کاملا به سمت عالم قدس رفتن و خالصا رفتن. و حصلت لهم اللذت العلیه التي ذکرها من قبل به هذا الوصول. به هذا الوصول متعلق به حصلته، هذا الوصول یعنی وصول عالم قدس، همین به هذا الوصول رو جلو معناش میکنیم، یعنی و حصلت به این وصول عالم قدس، حصلت برای این کاملین لذت اولیایی رو که قبلا مصنف ذکر کرد، که این به حاصل وصول رو در همون جایی که حصلت رو معنا میکنید معنا کنید، حصلت به این وصول که وصول به عالم قدس است، وصول کامل، وصول بالکلیه به عالم قدس است، حصلت لهم اللذت الاولیا، لذت بالاتر، بالاترین لذت که لذت عقلی است و قبلا مصنف ذکرش کرد. الحمدلله.